اگر منشأ شما یک وجود مطلق، یک وجود بلا قید، اینجا عدم تفکیک انشأ از منشأ این است که بعد از انشأ بلا فاصله وجود تحقق پیدا بکند. اما اگر منشأ شما یک وجود مطلق نیست، منشأ شما یک وجود معلق، یک وجود علا تقدیر، اینجا معنی عدم تفکیک انشأ از منشأ این نیست که تا لفظ انجا اجزیدون و اکرمه تمام شد وجود تحقق پیدا بکنه. من که وجوب مطلق انشأ نکردم، من که بحث مطلق نکردم، من بحث علا تقدیر و انشاء وجوب علا تقدیر از من صادر شده. اون وقت اگر انشاء بخواهد از منشأ جدا نشه، معنیش این است که بعد المجیء وجود تحقق پیدا بکند. به طوری که اگر الان وجود تحقق پیدا بکنه تفکیک لازم میاد، برای اینکه اگر قبل از مجیء زید وجود تحقق پیدا بکنه، خب منشأ تحقق این وجود چیه؟ انشاء مولاست. مولا که چنین وجودی را انشاء نکرده، مولا وجود علا تقدیر المجیء را انشاء کرده. پس اگر بخواهید که در دنبال این انشاء منشأ موجود بشه، یعنی به صورت معلق باید وجود پیدا بکنه، و الا اگر به صورت مطلق وجود پیدا بکنه یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ. پس در حقیقت شما یک مطلبی رو شنیدید که نباید بین انشاء و منشأ جدایی باشه، لیکن دقت نکردید که منشأ رو در درجه اول باید ملاحظه کنیم. آیا منشأ یک وجوب مطلق و طلب مطلق، یا منشأ یک وجوب معلق و طلب معلق؟ عدم تفکیک در هر کدام به حسب خودش باید ملاحظه بشود و مورد نظر قرار بگیرد. تفکیم اشکالاً اشکال باطل. اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه، بگه اصلاً ما نمیتونیم تصور بکنیم که یک منشأ تقدیری داشته باشیم، و به عبارت دیگر اگر گمان نمیتونیم تصور بکنیم که کسی انشاء یک امر تعلیقی بکند، انشاء باید به امر مطلق متعلق بشه نه به امر تعلیقی، یعنی که انشاء وجود معلق علی تقدیر المجیء. اگر کسی گمان نمیتونیم تصورش رو بکنیم، ما در جواب میگیم که نه تنها در مورد انشائیات مطلب این طوره، در مورد اخبار هم شما اخبار تعلیقی زیاد دارید. تمام اخبارات شما اخبارات مطلقه نیست، اخبار تعلیقی فراوونه. میگه آقا اگر منزل ما آمدی، من میام منزل شما، این اخبار تعلیقیه. اخبار میکنی به رفتن منزل دوست در فرضی که اون منزل شما بیاد. پس همونطوری که اخبار تعلیقی یک امر متداول معموله، انشاء یک امر تعلیقی هم یک امر متداول معموله. اینطور نیست که تصورش اشکالی داشته باشد. همونطوری که اگر بگید این ضرب تنی ضرب تو، همونطور مولا میگه اینجا که زیدون مثلا تجرب رو یا فعصرین رو، فرقی نمی کند که جمله شرطیه جزا یک امر انشائی و معلق بر شرط باشد یا یک جمله خبریه معلق بر شرط باشد، این تفاوتی بین این دوتا ملاحظه نمی شود. این حرفا راجع به بیان اول مرحوم شیخ و اما بیان دوم مرحوم شیخ که خلاصه بیانتون این بود که ما بعد از آن که وضع وجود را تجزیه و تحلیل می کنیم می‌بینیم تمام قیود و شرائط که ما چه ارتباط پیدا می کند به اونی که متعلق فرض مولاست ارتباط داره و الا به خود طلب و خود وجود ارتباطی ندارد. خود آیا این بیان ایشون رو چجوری جواب بدید؟ درست فقط بفرمایید جواب مرحوم آقای آخوند رو. ایشون می فرماید در باب احکام شرعیه یک احتمال این احتماله که کسی بگوید، درست دقت بفرمایید، کسی بگوید تمام احکام تابع یک مسالهی در خود احکامه که دیگه اینجا جای مقصده نیست. چرا نماز ظهر واجبه؟ در خود وجود نماز ظهر مصلحته، در خود ایجاب نماز ظهر مصلحته. چرا شرب خمر حرامه؟ در خود این تحریم مصلحته که اینجا دیگه جای مقصده نیست، اینجا ارتباط به خود حکم دارد. لِمَ جَعَلَ الْمَوْلَى الصَّلَاةَ وَاجِبَةً لِأَنَّ فِي وُجُودِهَا مَصْلَحَةً لِمَ جَعَلَ الْمَوْلَى شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامًا لِأَنَّ فِي حُرْمَتِهَا مَصْلَحَةً. یک احتمال در باب احکام این احتماله که احکام به متعلقاتش ارتباطی نداره، به مطالب و مقاصد در مأمور به و منهیان ارتباطی نداره، حکم فقط تابعیه در خود حکم به واجب مربوط نیست، به محرم ارتباطی نداره. تمام احکام شرعیه تابع یک مطالبی در نفس این احکام شرعیه و خود این مقررات شرعیه. این یه احتمال. احتمال دوم همین احتمال معروفه که احکام تابع متعلقات باشه، یعنی وجوب نماز تابع یک مصلحتی در نمازه. اینجا اون وقت پای مقصدم در کاره. حرمت خمر تابع یک مقصده ای در خود خمره. علت این که خمر رو حرام کرده برای اینکه شرب خمر مقصده لازمت الاجتناب داره. علت این که صلات رو واجب کرده نفس نماز یک مصلحت لازمت الاستیفا دارد. پس دو تا احتمال. یک احتمال این که احکام به طور کلی تابع مصالحی در خود احکام باشه، یک احتمال این که احکام تابع متعلقات باشه و طبعا متعلقات مأمور بها مصلحت داره و منهیانها مقصده درش هست. حالا ما میخواییم روی هر دو مبنا جواب مرحوم شیخ رو بیان بکنیم. اما روی مبنای اول که احکام تابع مصالح در خود حکم باشه، اینجا به مرحوم شیخ عرض میکنیم مگر احکام تابع مصالح خود احکام نیست. خب اینجا ممکنه که مولا اینجوری ملاحظه کرده که اگر بخواهد اکرام سید رو به نحو واجب مطلق واجب بکنه، این وجود مصلحت نداره. اما اگر اکرام سید رو به نحو وجوب تعلیقی و وجوب مشروط واجب بکند، حکم معلق دارای مصلحت. وجوب اکرام که این وجود علا تقدیر المجید باشه، این دارای مصلحت. خب شما بفرمایید در همین جایی که میخواد اکرام رو واجب بکند و وجوبش رو مقید به مجید میکنه، چه مانعی داره به صورت واجب مطلق این قید مجید رو به اکرام بزنه؟ بگه اکرام علا تقدیر المجید وجوب دارد که وجوبش دیگه قید و شرط نداشته باشه. میگیم از نظر تصور آیا امکان نداره که این دوتا به لحاظ مصلحت فرق داشته باشد؟ یعنی مولا ملاحظه میکنه، میبینه اگر وجوب رو بخواد به نحو واجب مطلق قرار بده ولو این که قید رو به مأمور به بزنه، این حکم هیچ مصلحتی نداره یا برخورد به مانع کرده. اما اگر بخواد به نحو وجوب مشروع و وجوب معلق حکم رو ثابت بکنه، این حکم مشتمل علی المصلحه. آیا این از نظر تصور مستحیله؟ از نظر تصور دلیلی بر خلافش داریم که مولا ملاحظه می کند، می بیند الحکم الوجوبی اذا کان به نحو الاطلاق ولو این که متعلقش مقید باشه، این خال عن المصلحه. اما همین حکم وجوبی اگر قید رو به خود حکم بزند و مجیء زید رو قید برای خود حکم قرار بده، این یکون محتملا علی المصلحه. و شما که احکام رو روی این مبنا تابع مصالح در خود احکام میدونید، احتمال دوم رو هنوز نرسیدید. روی این مبنا مطلب خیلی روشنه، همونطوری که اینجا به نماز ظهر مصلحت داره، مولا ملاحظه میکنه که ایجاب قبل از زوال هیچ مصلحتی نداره. ایجابش معلقاً علی الزوال مصلحت داره، و الا اگر ایجاب در تعلیقی بر زوال شمس نباشد، دیدین روی این مبنا مطلب خیلی روشنه. همونطوری که ایجاب نماز ظهر مصلحت داره، مولا ملاحظه میکنه که ایجاب قبل از زوال هیچ مصلحتی نداره. ایجابش معلقاً علی الزوال مصلحت داره، و الا اگر ایجاب در تعلیقی بر زوال شمس نباشد، یکون خالیاً عن المصلحه بالکلیه. پس روی این مبنا جواب از مرحوم شیخ خیلی روشنه. مولای محیط به تمام حقایق او میبیند که الحکم المطلق خال عن المصلحه، لیکن الحکم المقید و المشروط یکون واجبا للمصلحه، و حکم هم تابع مصلحت در نفس حکمه. اما روی مبنای دیگر که مصلحت به خود حکم ارتباطی نداره، مصالح و مفاسد مربوط به متعلقات احکامه، مربوط به نماز و شرب خمره، نه مربوط به وجود و حرمت. روی این مبنا ایشون می‌فرماید که روی این مبنا ما اینطور جواب میدیم. جواب ایشون رو درست دقت بفرمایید. می‌فرماید یک احکام واقعیه داریم که بسا این احکام واقعیه روی گرفتاری با بعضی از موانع فعلیت پیدا نمی کنن. حکم واقعی همونی کتاب مصالح و مقاصد در متعلقات اون تغییر پذیر نیست. اذا کانت المتعلق مصلحتاً تامه وجوب واقعی داره، اذا کانت المتعلق مقصدتاً تامه این حرمت واقعی داره. احکام واقعی تابع مصالح و مقاصد در متعلقات. اما سؤال اینه که آیا این احکام واقعیه در تمامی موارد به مرحله فعلیت میرسد؟ جواب این که نه، روی گرفتاری و عللی و موانعی راهی این احکام واقعیه نمیتونه فعلیت پیدا بکنه. در حقیقت اون مانع از فعلیت حکمه، مانع از تنجز حکمه، اما اصل الحکم الواقعی در جای خودش محفوظه. حالا موانع از چه قبیل؟ ایشون میفرماید یکی از موانع مثلا اگر شارع خبر واحد رو حجت قرار داد و این خبر واحد حجت در خلاف واقع قائم شد، حکم واقعی فعلیت پیدا نمی کند. اگر شارع استصحاب رو حجت قرار داد و استصحاب تصادفاً به خلاف واقع جریان پیدا کرد، حکم واقعی فعلیت پیدا نمی کند. این یک سنخ موانع. موانع دیگری هم در کاره. مگر در صدر اسلام شما ملاحظه نکردید احکام این طور نبود که روز اول بعثت تمام احکام شرعیه نازل شده باشه؟ احکام تدریجاً در ظرف 23 سال یکی بعد از دیگری آمد. خب اونی که در سال دهم آمده اون 10 سال اول چجوری بوده؟ لابد مانع از فعلیت داشته. اونی که در سال 20 بعد از بعثت آمد اون 20 سال اول وضعش چجوری بوده؟ لابد مانع از فعلیت در کار بوده. و اگر ما به روایات مراجعه کنیم، قسمت از احکامی داریم که بر حسب روایات هنوزم فعلیت پیدا نکرده، بلکه در زمان ظهور مقدس ولی عهد ارواحنا له الفدا فعلیت پیدا می کند. پس با اینکه حکم واقعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقاته، ولی این طور نیست که از نظر رسیدن به مرحله فعلیت دچار مانع یا موانع نشود. موانعی که سد راه فعلیت رو ایجاد میکنه، این موانع متعدده. اون وقت ممکنه ما این حرف رو بزنیم که اکرام زید یک مصلحت عامه لازمت الاستیفا داره، لیکن این وجوب اکرام اگر بخواهد فعلیت پیدا بکنه باید مجیء زید محقق بشه. یعنی مجیء زید شرط فعلیته. همون دوری که فعلیت به موانعی برخورد میکنه، همونطور شرایطی هم داره. ممکنه یکی از شرایط فعلیت وجوب اکرام مجیء زید باشه. این به کجا برخورد می کند؟ با کجا منافات داره که شرط فعلیت عبارت از مجیء زید باشه؟ از روی مبنای معروفن اونی که تابع مصالح و مفاسده احکام واقعی است، اما فعلیت احکام شرایط و موانعی داره. و ممکنه در واجب مشروط این مجیع زید یکی از شرائط فعلیت حکم به وجوب اکرام زید باشد و هیچ تالی فاسدی برای ترسط پیدا نمی کنه. آخرین اشکال این است که این چه فایده داره؟ خب مولایی که میخواد اکرام زید رو واجب کنه بعد المجیع، خب صبر کنه، اگر مجیع زید محقق شد همون موقع به صورت واجب مطلق اکرام رو واجب کنه، اگر هم مجیع زید محقق نشد شخصاً حکمی در کار نیست. چرا حالا واجب می کند به صورت تعلیق و مشروط؟ این چه اثری برش مترتبه؟ جواب از این اشکال خیلی روشنه. دو تا جواب میده ایشون. یک جواب این که اولا ممکنه مولا در اون وقت شرایط مقتضی انشاء حکم نباشه، مثل این که مولا دسترسی به عبد نداره، مولا میخواد الان مسافرت بره، فردام امکان داره مهمانایی برش وارد بشود، خب امروز میخواد بره مسافرت، فردام مهمان میاد، به عبدش دستور میده که اگر مهمان ها آمدن پذیرایی کن. خب مولا میفرمایید مسافرت نره، صبر کنه که مهمان ها اومدن، اون وقت یه واجب مطلق متوجه عبدش کنه. اینجا چاره ای نیست به صورت تعلیق امروز نگوید، اگر فردا مهمان ها آمدن بر تو پذیرایی اونها لازمه، جد به صورت واجب مشروط نمی شود. و ثانیم در اونجاهایی که مطلق افراد متعدد باشن. چرا؟ بله؟ بس در خدا نیست به طور کلی، حالا این قسم دوم تصور میشه، یعنی جواب دو. گاهی از اوقات نفس یک شرطیه که نسبت به بعضی ها تحقق داره، نسبت به بعضی ها تحقق نداره. خب اینجا اگر مولا بخواد یه حکمی صادر کنه، اونم با یک جمله که شرط نسبت به بعضی ها محققه، مثل اینکه بعضی ها مستطیع هم بعضی ها مستطیع نیستن، امکان داره بعدا مستطیع بشون. خب مولا میخواد یه دونه حکم در اینجا جعل بکنه، آیا جز به صورت واجب مشروط میتونه نحوه دیگری جعل حکم بکنه؟ باید بگوید که ازا کنتم مستطیعین یجب علیکم الحج. این یه دستور کلی، اونایی که بالفعل مستطیعن حکم در بارشون فعلیت پیدا می کند، اونایی هم که بعدن استطاعت پیدا می کنند بعد الاستطاعت برشون واجب می شه. پس این چه اشکالی است که شما می کنید که این تعلیق و این نحو از این شاهدون فایده برش مترتب نیست، نه کمال فایده برش ترتب دارد. دنباله جواب از نقطه اول مرحوم شیخه، من این قول علازانی روی مبنای شمای مرحوم آیا اون یلزم و تفقیق الانشاء من المنشأ، لازم میاد که بین انشاء و منشأ جدائی و تفقیق در کار باشه. چرا؟ حیث لا طلبه قبل حصول شرط، هنوز مجیء زید محقق نشده وجوبی تحقق نداره، در حالی که انشاء تحقق داره. انشاء حالا وجوب بعد از مجیء زید. قلت و اینی که شما شنیدید که بین انشاء و منشاء تفکیک نیست، اول منشأ چطور منشأیه؟ از یا تحقق نداره. خب اینجا اگر مولا بخواد یه حکمی صادر کنه، اونم با یک جمله به شرط نسبت به بعضی ها محققه، مثل اینکه بعضی ها مستدی هست بعضی ها مستدی نیستن، امکان داره بعدن مستدی بشون. خب مولا میخواد یه دونه حکم در اینجا جعل بکنه، آیا جز به صورت واجب مشروط میتونه نحوه دیگری جعل حکم بکنه؟ باید بگوید که ازا کنتم مستطیعین یجب علیکم الحج. این یه دستور کلی، اونایی که بالفعل مستطیعن حکم در بارشون فعلیت پیدا میکنن، اونایی هم که بعدن استطاعت پیدا میکنن بعد الاستطاعت برشون واجب میشه. پس این چه اشکالی که شما میکنید که این تعلیق و این نحو از این شاعرون فایده برش مترتب نیست، نه کمال فایده برش ترتب دارد. خوی دنباله جواب از نطقه اول مرحوم شیخه، من خوی علازانی روی مبنای شمای مرحوم آیا خون یلزم و تفتیف الانشاء من المنشاء، لازم میاد که بین انشاء و منشاء جدائی و تفتیف در کار باشه. چرا؟ حیث لا طلبه قبل حصول شرط، هنوز مجیء زید محقق نشده وجوبی تحقق نداره، در حالی که انشاء تحقق داره. انشاء حالا وجود بعد از مجیء زید. قول تو اینی که شما شنیدید که بین انشاء و منشاء تفکیک نیست، اول این منشاء چجور منشاییه؟ المنشاء اذا کان هو طلب علی تقدیر حصول شرط، اگر منشأ معلقه، منشأ شما یه وجوب مطلق نیست، وجوب علا تقدیره. اگر منشأ شد فلا بد الا یکون قبل حصول شرط طلب و بعثون، اصلا چاره نیست قبل از مجیزه نباید وجوب باشه، نباید طلب و بحث باشه. و الا لتخلف عن انشائه، عکسش مستلزم تفکیکه، عکسش مستلزم تخلفه. اگر به مجردی که من بگم انجا اچه زیدون فکرم و زید اکرامش وجوب پیدا بکنه، اینجا تفکیک شده، برای اینکه من که وجوب مطلق انشا نکرده، من وجود معلق انشاء کردم و معنی انشاء وجود معلق این است که قبل المعلق علیه نباید وجود باشه، حتما نباید وجود باشد. فلا بد الا یکون قبل حصوله، دارن انشاء میکنن وجود را. کدوم وجود را؟ وجود علی تقدیر المجیء. قضیه شخصیه به این برمیگرده که مثل که شما به این عبارت داری میگی اینی اوجبت الاکرام والوجوب معلقون علی المجید، این انشاء وجوب منتها نه وجوب مطلق بلکه وجوب علی تقدیر المجید. توجه بفرم فلا بد الا یکون قبل حصول شرط طلب و بعثون، و الا اگر قبل حصول شرط طلب و بعثی باشه لتخلف عن انشائه. پس اگر بخواییم تخلف لازم نیاد، باید همون جوری که انشا کرده حاصل بشود، اون جوری که انشا کرده به صورت تعلیق بوده. این تقریبا دفع توهم میخواد بکنه این جمله بعدی. اگر کسی بگه ما انشاء امر تعلیقی رو تصور نمی کنیم، جوابش اینه و انشاء امر علی تقدیر انشاء وجوب روی تقدیر مجید حل اخبار به امر علی تقدیره، همونطوری که اخبار به امر علی تقدیر اگر خانه من آمدی من فرداش میام منزل شما، این اخبار به امر علی تقدیره. همینطوری که یک مسئله وجدانی روشنیه انشاء و امر علی تقدیره، همینطوره. و انشاء و امر علی تقدیر هل اخبار به امر علی تقدیر به مکان من الامکان کما یشهد به الوجدان فتعمل جیدا. تا اینجا جواب از دلیل اول مرحوم شیخ، و اما جواب از حرف دوم، و اما حدیث و لزوم. بله بله فرق باید فارق باشه. میدونه مفهوم انشاء با مفهوم اخبار فرق داره، لیکن از چه نظر فرق داره؟ همونطوری که عرض کردم در جمله شرطیه میدونه بگه انذرت کنی ضرب تو، یا بعد به جای ضرب تو بگه انذرت کنی به امر به عبد خطاب بکنی فضره بو، انذرت انی زیدون فضره بو. یه وقت میگه انذرت کنی من خودم میزنمه، این اخبار امر علی تقدیره. یه وقت نه به عبد دستور میدی، میگه انذرت انی زیدون فضره بو. آیا این دوتا با هم فرق داره؟ اونتون جزاش انشائه و این جزاش خبره، بین این دوتا فرق میکنه، فرقی در کار نیست. و اما جواب از حرف دوم، و اما حدیث و لزوم رجوع شب الالمادت لبن، داستان دومی که شیخ فرمود که شرائط به حسب لب و باطن به ماده برمیگردد فقیهه. جوابش این است که البته این جواب حالا روی مبنای اوله که ما احکام رو تابع مصالحی در خود احکام بدانیم. فقیه ان شیخ اذا توجه الی، وقتی اکرام زید رو مولا مورد توجه قرار داد و کان موافقا للغرض، این اکرام زید موافق غرضشه. حالا به حساب ما فیه من المصلحه بنابر قول غیر اشاعره، او غیرها بنابر قول اشاعره، به متعلق کاری نداریم، فقط چیز به اکرام زید متعلق غرضشه. خب حالا دو جور میتونه حکم صادر کنه، اما یمکن و امیب حفظ اعلم الی، همونطوری که مولا میتونه یک بحث فعلی متوجه اکرام بکنه و یطلبه حالا و همین الان رو مورد طلب قرار بده، لعدم مانع ان طلبه، برای اینکه هیچ مانعی از طلب و بحث در کار نیست، همونطوری که این صورت ممکنه فذلک یمکن، امکانم داره هم یبعث الیه معلقا، یک بعض معلقی متوجه اکرام بکنه، و یطلبه استقبالا، در آینده او رو مورد طلب قرار بده، علی تقدیر شرط، که البته این شرط متوقع الحصوله، یعنی امکان داره در ظرف خودش مجیء زید محقق بشود. خب چرا این رو به صورت طلب استقبالی و طلب تعلیقی در خارج وجود میده؟ لعجل مانع عن طلب و البعث فعلا قبل حصول شرط، هنوز شرط نیامده، الان بیش از زور به خاطر که نماز زور واجبه مانع در کاره، مصلحت نداره این وجود. فلا یسته و من المولا، در این صورتی الا طلب و البعث، که این طلب و بعث معلقاً به حصول شد، اما لا مطلقا صورت واجب مطلق واجب بدون قید نمی کنه الان نماز رو واجب کنه. خب الان واجب کنه لیکن نماز رو مقیده به زوال کنه، اکرام رو مقیده به مجیع زید کنه، یا مجیع زید رو مربوط به حکم کنه. می فرماید لا به صورت مطلق ولو به این فیضیت که متعلق کند حکم را به اکرام، نه علا تقدیر المجید که علا تقدیر رو به اکرام بزنه و حکم را الان به صورت واجب مطلق بیان بکنه، نه این مصلحت نداره، این مواجه دمانعه. اما اگر به صورت وجوب تعلیمی باشه هیچ مانعی در کار نیست. فیصح و من المولا طلب الاکرام، که این طلب بعد مجیء زیده، طلب معلق به مجیئه. اما ولایصح من المولا از طلب المطلق الحالی، الان طلب کنه و قید رو به اکرام بزنه، لل اکرام المقید بالمجیء. این سنخ حد مصلحت داره اما اون سنخ مصلحت نداره. این جواب روی این مبنا روشنه، آزا بناهم علا طبعیت الاحکام لمصالح در خود احکام، که اینجا دیگه پای مفسده نیست، تمام احکام مصلحت داره، وجود مصلحت، تحریم مصلحت. آزا بناهن علا طبعیت الاحکام لمصالح فی نفس الاحکام این فی غایت الوجود. اون جور حکم مصلحت داره اما این جور حکم فاقد مصلحته. اما روی مبنای دیگر، و اما بناهن علا طبعیت الاحکام للمتعلقات، که اینجا دیگه پای مقصده در احکام تحریمی یه پیش میاد، و اما بناهن علا طبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد للمأمور بها والمنهیانها، روی این مبنا هم فکذاله، بازم روشنه، منتهای قدری توضیح میخواد. به طور ضرورت ان طبعیت کذاله، این که شنیدید احکام تابع متعلقاته، این انما تکون و فی الاحکام الواقعیه بما هی واقعیه، اونجا دیگه حکمی حالت انتظار نداره، هیچ شرط و مانعی نداره، او فقط تابع مصلحت و مقصده در متعلقه. اما لا به ماهی فعلیه، حکم واقعی اگر خواست فعلی بشه دیگه به متعلق کاری نداره، خود فعلیتش شرایط داره، خود فعلیتش گاهی دچار موانعه. کجاست که دچار موانعه؟ فإن المنع، یعنی مانع، مانع از فعلیت همون احکام واقعیه غیر و عظیمه. هم نداریم مانع، موارد زیادی داریم که احکام واقعیه از نظر فعلیت دچار مانعه. اما فی موارد الاصول و الاماراتی که برخلاف احکام واقعیه قائم میشه، اینجا دیگه نمیتونه حکم واقعی فعلیت پیدا بکنه. نماز جمعه با تمام مصلحتی که داره، اگر خبر واحد گفت لا یجب، دیگه نمیتونه فعلیت داشته باشه. باز موارد دیگری هم داریم و فی بعض الاحکام اصل فی موارد الاصوله، و فی بعض الاحکام فی اول البعثه اینطور نبوده که تمام احکام روز اول بعثت فعلیت پیدا بکنه، به تدریج فعلی میشده. پس کنی که فعلیتش متأخر بوده، این روزهای اول فعلیتش به مانع برخورد کرده، بلکه بالاتر بل الی یوم قیام القائم اجل الله فرجه، که در اونجا هم اخی شود بعضی از احکام فعلیتش مربوطه به ظهور مقدس ولی عصره. با این که مع ان حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، با این که حلال و حرام مبدع و منتهاشون هیچ فرقی نمی کنه، و مع ذلک رب ما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام، باقیا هنوزم باقیه، مر و اللیالی و الایام الی ان تطلع شمس الهدایه و یرتفع الظلام به ظهور مقدس ولی عز الله تعالی فرجه. از خودم یه حرف رو کما یظهر من الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام، و نتیجه این حرف این شد که چه مانه میداره که این مسیح زید شرط فعلیت وجوب اکرام باشه، نه شرط حکم واقعی. حکم واقعی مصلحت کامل داره، اما فعلیتش مشروط به مسیح زیده. فَإِنْ قُلْ این که جمع چیزی نیست، فما فائدت الانسا اذا لم یکن المنشا به طلبن فعلیان و بعثن حالیا، وقتی مستشکل دستش از همه جا کوتاه شده، حالا میگه چه فایده داره؟ خب صبر بکنه، مجیء زیدی شد یه حکم مطلق به نام وجوب اکرام صادر کنه. قول تو دو تا جواب میده، نفا فائدتا له، چی به عنوان فائده همین کافیه، که انهو یکی و بعثم فعلیم بعد حصول شر دلالاتت الى کتاب آخر. خب بگید مولا صبر بکنه تا اون موقع، نه نمیتونه صبر بکنه، مولا الان میخواد مسافرت کره، ممکنه مهمان ها فردا بیان. بهش لولا او زمان کانم فعلا، یعنی بعد حصول شر، متمکنم من الکتاب. پس الان باید یه حکم تعلیقی صادر بکنه و به فراز برسه. این اولا نهن شمول الکتاب کذالک، کتاب تعلیقی یه فایده دیگری هم داره، یه ایجاب فعلا به نسبت الالواجد لکتر. وقتی گفت این کنتم مستقیمی یجب علیکم الحج، اونا که بالفعل مستفی هم حکم به وجود هست برای جون فعلیت داره، و یکون و بعد هم فعلی هم بل اضافت علی، اونا هم که بعدا مستفی میشن و تقدیری هم به نسبت الان فاقد لشت. پس نتیجه خطاب انشایی این است که لازم نیست گداهد صادر بکنه، به صورت یک قضیه کردیه تکلیف واجب و فاقد هر دو رو روشن می کنن.